فیلم و موسیقی، برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات، تاجهای علم و فناوری، پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 83 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، 162 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. رو آن ربابی را بگو مستان سلامت میکنند، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت میکنند، وان میر ساقی را بگو مستان سلامت میکنند، وان عمر باقی را بگو مستان سلامت میکنند، وان میر قوقا را بگو مستان سلامت می کنند، وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می کنند، ای محض رخسارت خجل مستان سلامت می کنند، و ای راحت و آرام دل مستان سلامت می کنند، ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می کنند، ای تو چنین و صد چنان مستان سلامت می کنند، اینجا یکی با خیش نیست مستان سلامت می کنند، یک مست اینجا بیش نیست مستان سلامت می کنند، ای آرزوی آرزو مستان سلامت می کنند، آن پرده را بردار زو مستان سلامت می کنند. در این غزل در مصرع اول و دوم برخلاف عرف شاعران ردیف رو آورده. در مثنوی در دفتر دوم داستان التماس کردن همراه عیسی علیه السلام، زنده کردن استخوان‌ها از عیسی رو آغاز کردیم. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه آن نام سنی، که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان با جان کنم. یک نادانی با حضرت عیسی پیامبر در یک راهی رفیق راه شده بود. در راه به یک توده انباشته از استخوان رسیدن، در یک گودالی جمع شده بود. این رفیق راه به اون پیامبر خدا گفت که اون اسم اعظم رو، اون نام سنی رو که تو بلدی و با خوندن آن مرده ها رو زنده می کنی به من بیاموز، تا من هم با خوندن آن این استخوان های مرده را زنده کنم و یک کار خوبی کرده باشم. مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان ها را بدان با جان کنم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و از فرشته در روش در راکتر. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. عیسی به او گفت که این کار در حد تو نیست، انفاس و گفتار تو لایق چنین مقامی نیست، و اینطور نیست که حالا یک کسی یک لفظی رو به زبون بیاره و کاری بتونه بکنه. برای اینکه کسی امین مخزن افلاک بشه و به اسرار عالم ملکوت دست پیدا بکنه و محرم اون رازها بشه، باید عمرها ریاضت بکشه تا این نفسش پاک بشه. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ هر کی یه چوبی دستش بگیره که نمیتونه با اون چوب معجزه بکنه، دست موسایی باید باشه. دستان و داستان موسایی میتونه عصا رو اژدها بکنه. اون رفیق نادان جواب میده، گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت بله، اگر حالا تکرار لفظ اسم اعظم از زبان من اثری نمی کنه، تو خودت بخون، از زبان تو که اثر میکنه، این اسم اعظم رو به این استخوان ها بخون تا اینا جان بگیرن. گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ بیگار یعنی کار بیمزد، همون بیگاری که ما میگیم. حضرت عیسی گفت چه رمزی تو کاره؟ بعد ما اگه جای حضرت عیسی بودیم میگفتیم، گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ با صاد. ولی این گفته یا رب این اسرار چیست؟ مولانا اینجور گفته که این برای چی دنبال این راز و رمز این اسمه؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چه مقدره؟ چه اتفاقی میخواد بیفته که حالا این انقدر دنبال میکنه و اصرار داره به قول ما؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. ما تا اینجا نوبت قبل خونده بودیم. حضرت عیسی گفت که این آدمی که میخواد حالا مرده ها رو زنده کنه، خودش بیماره. به جای اینکه خودش رو علاج بکنه و درمان بکنه و یک کاری بکنه که این وجود خودش رو به حیات طیبه الهی زنده بکنه، غم مرده رو خودش رو بخوره، غم مرده های دیگر رو میخوره. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. نه اینکه اون میخواست این استخوان ها رو به هم پیوند بزنه، سرهم بکنه. اینو میگه رفو کردن، میگه دنبال رفو کردن استخوان‌های مرده‌های بیگانه است. گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خار رویده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. مولانا این داستان رو با این نتیجه گیری تمام میکنه که بعد از این که حضرت عیسی گفت خدایا این دیگه کیه و چرا همچین چیزی از من میخواد، خدا گفت که ادبار ادبارجوه، یعنی بدبختی دنبال بدبختی میره. این آدم یک آدم سعادتمندی نیست، این گرفتار نکبت و ادباره. گفت حق ادبار اگر ادبار جوز، البته در بعضی از نسخه ها اووردن، نیکلسون اوورده ادبارگر، ادبار جوز، ادبارگر رو اسم فاعل گرفته، یعنی کسی که اونم باز دنبال بدبختیه. ما به نسخه قونیه که مراجعه کردیم، تصویر عکسی نسخه قونیه که دیگه قدیمترین نسخه موجوده، اونجا اگر بود و الفش هم واضح بود. ما اینطور میخونیم، گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خار رویده جزای کشت اوست. یعنی ادبار دنبال ادبار میره، بدبختی دنبال بدبختی میره. آدم بدبخت، آدم منحرف دنبال انحرافه. اون وقت نتیجهش هم چی میشه؟ کشتی که میکاره ازش جز خار آید نمیشه. خار رویده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. یه کسی که خار کشت میکنه دیگه گل که آیدش نمیشه، اطرافش گل که رشد نمیکنه، تو گلستان که نمیتونی اونو ببینی. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. چون این آدمی اونقدر پرت از مرحله که اگه سراغ چیز خوبم بره اون بد میشه، انقدر این نفس ناحقش مؤثره که گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. کیمیا همطور که میدانید یک دارویی است، اکسیری است که به مسک میزنند طلا میشه. اینجا مولانا میاد کیمیا رو با ضد کیمیا مقایسه میکنه، میگه یک کیمیا داریم، کیمیای متقیه، کیمیای آدمای سعادتمنده، کیمیای پاکانه. برخلاف کیمیای متقی، کیمیایی که این آدم داره کیمیای زهر و ماره. این آدم شقی اینطوره که در واقع پاشو به دریا بذاره خشک میشه، از بس که این کیمیاش مؤثره. اون آدمای نیک کسانی هستن که مصر رو طلا میکنن، برعکس اونا اینجور آدما کسانی هستن که طلا رو مصر میکنن. به یار برسن مار میشه، به گل برسن خار میشه. حالا چرا مولانا این بحثا رو داره میکنه؟ همونطور که مکرر در جلسات گذشته عرض کردم، ابیات اول دفتر دوم به اعتقاد بنده دیباچه منظوم مثنویه و در تمام این ابیات تأکید مولانا بر همنشینی و مصاحبت خوبان با خوبانه. و خلاصه این که نوریان مر نوریان را طالبن، یا جاذبن ناریان مر ناریان را طالبن. مولانا داره به حسام الدین که دو سال بوده ترک همنشینی کرده بوده و این مثنوی تعطیل شده بوده، این نکات رو مکرر یادآوری میکنه. یعنی در این 150 و چند بیتی که تا حالا خوندیم، یکی از محورهای بحث همین همنشینی خوبان با خوبانه. این داستان رو تمام میکنه و داستان دیگری رو آغاز میکنه با عنوان اندرز کردن صوفی خادم را در تیمارداشت بهیمه و لاحول گفتن خادم. ما حالا نمیخوایم همه داستان رو همین ابتدا نقل بکنیم، ولی اون مقداری که از این عنوان فهمیده میشه این است که یک صوفی خادمی رو، خدمتکاری رو توصیه میکرده که از استرش، از مرکب اون صوفی نگهداری بکنه، مواظبت بکنه. اون خادمم هرچی این میگفته هی عبارت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو تکرار میکرده. حالا قصه رو خود مولانا به تفصیل میگه، از این عنوان این فهمیده میشه. داستان اینجور شروع میشه. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. صوفی در زبان فارسی و عربی یک اصطلاح قدیمی در عرفان و تصوف و به افرادی گفته میشه که قدم در طریق ریاضت و سلوک گذاشتند و در پی رسیدن به حقیقت از طریق تصفیه باطن و صفای دل هستند. در این که این لفظ از کجا آمده بحث زیاده. بعضیا گفتن که این کلمه از سوفوس یونانی وارد زبان عربی شده به معنای دانش و حکمت، همون کلمه‌ای که در فیلسوف هم آمده. فیلسوف هم که، یا فیلسوف که عرب‌ها میگن، این کلمه هم دو بخشیه، یکی فیل یکی سوف، که فیلش به معنی دوستدار، همینه که هیدروفیل و اینجور چیزا ما میگیم در شیمی که به آب دوست ترجمه میکنیم. فیلسوف یعنی دوستدار حکمت. اون وقت گفتن که این صوفی همون صوفش صوف یونانیه، یعنی اینا دنبال حکمت و حقیقتن. یه عده دیگه گفتن که این صوفی به اینها از این جهت گفتن که صوف به معنی پشمه و اینها خرقه های پشمینه خشن می پوشیدن، لباسشون اینطور بوده. یه عده گفتن که چون اصحاب صفه در زمان پیامبر یک فقرایی بودن، دست از دنیا شسته و دل به خدا بسته، این صوفی از اون صفه گرفته شده. یه عده دیگه گفتن که صوفی از صفا گرفته شده. اون وقت در تمام این وجه تسمیه ها بحث ها کردن، یه عده گفتن نه خیر این از نظر لغوی درست نیست. درسته، ما زیاد وارد این بحث ها نمیخوایم بشیم. خواستم به اختصار بگم که ریشه و منشأ این کلمه محل بحثه، مسلم نیست که از کجا آمده، ولی تا بخواید در ادبیات فارسی و زبان فارسی این کلمه تکرار شده، مثل درویش، و فراوانی صوفی از درویش هم بیشتره. و در زبان مولانا صوفی محترمه، یعنی بار مثبت داره. وقتی میگه صوفی منظورش عارفه. در فرق صوفی و عارفم میشود گفت که وقتی ما میگیم صوفی، بیشتر به جنبه عملی و جنبه های رفتاری عرفان در شخصیت فرد نظر داریم. وقتی میگیم عارف، بیشتر به جنبه های نظری و بینشی عرفان نظر داریم. یه جایی هم ممکنه یه صوفی رو عارف بگن، یه جایی رو عارفی رو صوفی بگن، یا بگن صوفی عارف، عارف صوفی، همه جور به کار میره. اما در دیوان حافظ خیلی وقتا صوفی منفیه و مراد از حافظ، از صوفی، اون کسیه که راه میفته و ادعای عرفان میکنه، ظاهر خودش رو به شکل عارفان در میاره و اما حقیقت نداره. حافظ خیلی وقتا صوفی رو به این معنای منفی به کار میبره. حالا مولانا این داستان رو اینطور شروع میکنه: صوفی میگشت در دور افق. اینجا افق رو به معنای نجومی و جغرافیایی نگیریم، به معنای لغوی بگیریم، همون کلمه‌ای که آفاق جمعشه. در دور افق میگشت یعنی در آفاق میگشت، از یه افقی به افق دیگه میرفت، یعنی از یک سرزمینی به سرزمین دیگر میرفت. کار صوفیا این بوده که در جایی بند نمیشدن، سیر آفاق و انفس میکردن و مرتباً غالب صوفیان در سیر و گشت بودن. و این هجرت از جایی به جای دیگر جزو تعالیم اونا بود، جزو برنامه های تربیتی و سلوکی و ریاضتی اونها بود که در جایی مقام نمی کردن تا برای خودشون خونه و زندگی و تشکیلات مفصل را بندازن. همون درویش هر کجا که شباید سرای اوست، از اینجا به جای دیگه، از اونجا به جای دیگه. این روش و رفتار غالب صوفیان بوده. و چون صوفیان دائم در سیر و گشت بودن و چیزی هم با خودشون نداشتن، پولی هم با خودشون نداشتن که نگرانی از راه زنان داشته باشن، همینطور با یک خورجین سبکی بردوش یا یک کشکولی که به کول میکشیدن، اینا را میافتادن توی راه ها و بیابونا و جاده ها و هر جایی با اندک غذایی خودشون رو سیر میکردند و خیلی کم تقاضا بودن. و چون این سیر و سفر عادت صوفیان بوده، در شهرها و در مسیرها یه جاهایی ساخته بودن بزرگان که این صوفیه در اونجا استراحت کنن، و اسم اونجا رو گذاشته بودن خانقاه، که خانقاه معرب خانگاهه و اون خانش به معنی سفره است، یعنی اینجا غذاخوریه. حالا از راه رسیدی بیا اینجا یه لقمه نونی، یه چیزی بخور و استراحتی بکن، بعدن را بیفت. ولی خب خانقاه دیگه بعدن در شهرها هم شد مرکز تجمع صوفیان، یعنی مرکز اجتماع درویش‌ها هم خانقاه میگن. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. در ترکی گناخ میگن به مهمان، که همین قنق باید باشه. یه شب رسید به یه خانقاهی و مهمان اون خانقاه شد این صوفی. گفتن که چون این خانقاه ها ابتداءً برای غذا دادن و طعام دادن به صوفیان بنا شده بوده و اسمش هم از خان گرفته شده بوده، این آیه سوره هل اتار هم بالای خانقاه ها می نوشتن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اطعام می کردن با عشق به خدا. حالا این صوفی یک بهیمه داشت. بهیمه یعنی چارپا، که مفرد بهائمه. یک بهیمه داشت در آخر ببست، به قول امروزی ها برد تو پارکینگ این خر و استر خودش رو. وقتی که صوفیا میرفتن اگر سوار بر مرکب بودن، میبردن تو آخر خانقاه، اون اسب و استر رو اونجا میبستن. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست. رفت روی سکویی که در خانقاه بود، اون بالا نشست کنار بقیه صوفیایی که در خانقاه بودن. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار بیش. اونجا بنابر رسم معمول در خانقاه ها، این صوفی همراه با سایر صوفیان که مولانا میگه یاران او شدن، مشغول مراقبه شدند. مراقبه یعنی دقت در احوال درونی و نظارت بر افکاری که بر خاطر میگذره و بر دل میگذره. این مراقبه همون نظارته که امروز ما میگیم. و کلمه رقیب که در فارسی امروز به معنی کسی است که همچشمی میکنه، ما در فارسی رقابت رو میگیم چشم همچشمی. در لهجه تهرانی، گویش تهرانی، دو نفر که با هم رقابت میکنن میگن چشم همچشمی میکنن. حالا نمیدونم در شهرستان ها در جاهای دیگه هم این گفته میشه به این تعبیر یا نه. این درست از همین ریشه کلمه رقابت گرفته شده. و رقیب به معنی کسیه که چشمشو باز میکنه و به یه چیزی چشم میدوزه، اونو زیر نظر میگیره. که امروز ما رقیب رو در فارسی به این معنا به کار نمیبریم، ولی در گذشته به معنای نگاه کننده و نظر کننده و چشم دوزنده به کار میرفته. حافظ میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست. یعنی هزار نگرنده چشم باز کرده که روی تو رو ببینه، گرچه هنوز کسی روی تو رو ندیده، اما هزار نگاه کننده منتظره. در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست، هنوز گلی هستی که باز نشدی، صد تا بلبل دارن برات میخونن، هنوز آشکار نشدی، هزار نفر رقیب تو هن. اینجا رقیب به معنای مخالف و دشمن و جنبه منفی نیست، یعنی نگاه کننده. در قرآن هم به همین معنا آمده. و از این ریشه نگاه کردن و نظر کردن و نظارت کردن، اصطلاح مراقبه در عرفان ساخته شده. و یکی از تمرین ها و ریاضت های صوفیان همین مراقبه درونی و کنترل بر احوال درونی و اموری است که بر دل و جان صوفی خطور میکنه، که هوا و هوس کنترل بشه، جلوش گرفته بشه. امیرالمومنین میفرماید که کنتو بوابن لقلبی،